ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله عصرگاهی می‌شنوید. امروز چهارشنبه 15 بهمن 1399 خورشیدی. من مرتاد قاسم فر 30 دقیقه میزبان شما هستم در این مجله. آرزوی تندرستی و دلی آرام دارم برای شما در هر کجای ایران و جهان که ما رو میشنوید. در ادامه این مجله نیم روزی خبر و تحلیل و گزارش و کارشناسان مختلف با ما خواهند بود، اما پیش از همه اینها خبرها رو مرور میکنیم با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم مرتاد. سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد.
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه یکیم 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه یکیم 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. ولی این توافقه. خان اهلا و سهلا، همه بیان به تعهد. نمیخوان هم اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
آقای روحانی بار دیگر تأکید کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران نیز به طور کامل تعهدات خود در برجام را انجام خواهد داد. متقابلا آمریکا میگوید ابتدا ایران باید به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 10 بهمن در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه گفته بود هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و عربستان نیز در این مذاکرات باید حضور داشته باشد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت برای تامین منابع مالی در شرایط کنونی راهی غیر از چاپ اسکناس وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او محل مصرف این منابع مالی را پرداخت ماهانه طرح معیشت به 60 میلیون نفر عنوان کرد. همتی در این حال اذعان کرد که چاپ اسکناس موجب افزایش تورم می شود و همه متضرر می شوند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بدهی 200,000 میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت ادامه وضعیت کنونی میتواند حیات بانک ها را به خطر بیاندازد. این در حالی است که عبدالناصر همتی روز 18 آذر امسال گفته بود در برابر درخواست هایی برای تامین منابع مالی از طریق چاپ اسکناس مقاومت به خرج میدهد، زیرا مسئول ارزش پول ملی است. چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از جان باختن 79 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته او مجموع جان باختگان این بیماری تا کنون به بیش از 58 هزار نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت از روز گذشته ابتلای بیش از 6800 نفر نیز تایید شده است. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی مطرح شده که مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر درباره احتمال اوج گرفتن دوباره میزان ابتلا و مرگ و میر در ایران هشدار دادند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، نیروهای وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه 14 بهمن رویا جلالی از فعالان زن کرد را در منزلش بازداشت کردند. بنابراین گزارش دلیل بازداشت و محل نگهداری رویا جلالی مشخص نیست و پیگیری‌های خانواده وی برای مطلع شدن از سرنوشتش بی نتیجه مانده است. به گزارش این سازمان حقوق بشری، رویا جلالی مادر دو فرزند است و از بیماری ام اس رنج می برد. وی همسر آقای مفاخری از فعالین محیط زیست سنندج است که روز پنجشنبه 18 دی ماه پس از 4 ماه بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شد. مناطق کردنشین ایران در هفته‌های اخیر شاهد بازداشت ده‌ها فعال سیاسی و مدنی بوده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره دلایل این موج گسترده بازداشت توضیحی ارائه ندادند. مرداد،
سپاسگزارم از تو پروانه. پروانه وحیدمنش با ما همراه بود. اما همین خبرهایی که از پروانه شنیدید و سایر گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com بشنوید و ببینید. مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. مقامات جمهوری اسلامی با رد پیشنهاد فرانسه میگویند نه عربستان سعودی و نه هیچ بند تازه‌ای در مذاکرات برجام جایی ندارد. سفر وزیر خارجه عراق به تهران در شرایط تازه و هدف از این سفر رو برخواهیم رسید. پرندگان مهاجر میانکاله و افزایش 150% تلفات این پرندگان رو بررسی خواهیم کرد با یک کارشناس. حواشی پیرامون واکسن ویروس کرونا در ایران و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در جهان رو برخواهیم رسید. امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید این مطالب و بیشتر رو از ما خواهید شنید. هنوز مذاکره مستقیمی بین دولت جو بایدن و دولت حسن روحانی بر سر برجام صورت نگرفته، اما دو طرف به ظاهر و در قالب گفتگوی رسانه‌ای غیر مستقیم پیش درآمدی بر آینده توافق هسته‌ای و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام داشتند، آن هم در روزهایی که تصویب قانون کاهش تعهدات هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی بر پیچیدگی‌های آغاز راه افزوده است. محمد زرقامی.
برجام و مذاکراتی که اگرچه نه رویاروی بلکه در قالبی غیر مستقیم میان آمریکا و ایران با اظهار نظرهای مستقیم ادامه دارد.
من دارم با آمریکایی‌ها میگم 22-31. این بحث ایران نیست. این قطعنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملل. شما هر لحظه که صبر بکنید جرم بالاتری انجام دادید، نقص کردید. شما 22-31 نقص کردید، برگردید به قطعنامه، برگردید به قانون، برگردید به مقررات بین المللی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در جلسه روز چهارشنبه دولت بار دیگر به مناقشه ها پیرامون برجام ورود کرد. مناقشه هایی که از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا و زمزمه های برخواسته مبنی بر بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای پررنگ تر شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده است، مدلی که در آن توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا با اقدام رؤسای جمهوری دو کشور در صدور یک فرمان اجرایی به جریان می‌افتد، اما عملیاتی شدن آن منوط به برداشتن تحریم‌ها از فروش نفت و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران است. The Joint Commission has a coordinator. آقای ظریف همچنین در گفتگویی با شبکه خبری CNN از ظرفیت‌های برجام و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای هماهنگ کردن آواز بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای گفته است. پیتر استانو سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به آغاز رایزنی‌هایی در این باره با دولت جو بایدن اشاره کرده است. اتفاقاتی که در نشست خبری نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم خبرساز بود. When it comes to our strategy for the JCPOA and I should say to آقای پرایس ضمن اشاره به این موضوع که هیچ مذاکره‌ای با طرف ایرانی صورت نگرفته از زودهنگام بودن بررسی مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران گفت، آن هم در شرایطی که به گفته او برای انجام این کار گام‌های اولیه‌ای همچون مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا، متحدان ایالات متحده به عنوان اقداماتی مقدماتی لازم است تا پس از آن آمریکا با طرف‌های ایرانی وارد مذاکره شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه این کشور با رئیس جمهور سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داده و از تعهد برن به حفاظت از منافع کشورش قدردانی کرده است.
7-8-9-10 آتش.
اما انتشار خبر پرتاب یک فروند ماهواره‌بر ترکیبی با موتور سوخت جامد به فضا بر حاشیه مناقشه‌های برجامی افزود و مقام‌های آمریکایی از این اقدام ابراز نگرانی کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند خود ماهواره نگران کننده نیست، اما تکنولوژی به کار رفته در این موشک می‌تواند به نگرانی‌ها دامن بزند. هرچند ایران می‌گوید توان ماهواره‌ایش کوششی علمی است و اهداف نظامی ندارد. با این وجود مجموعه این نگرانی‌ها موجب شده تا مسئله توان موشکی ایران هم در محاسبات کنونی مورد نظر قرار بگیرد. تا آنجا که آنتونی بلینکن همتای وزیر خارجه ایران اگر از بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای و یک توافق قوی تر میگوید، احیای برجام را سکویی برای مطرح شدن موضوعهای به گفته او مشکل ساز پیرامون ایران هم می‌داند.
A number of other issues that are deeply problematic in the relationship with Iran.
چیزی که فرانسوی‌ها هم در آنچه مذاکرات سختگیرانه جدید با ایران می‌خوانند خواهانش هستند. بحث پیرامون توانمندی موشکی ایران، مسئله‌ای که جمهوری اسلامی اساساً آن را رد می‌کند. در این میان زاخی هانگبی وزیر امور شهرک‌سازی اسرائیل نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم گفته است برای کشورش روشن است که آمریکا هرگز به ایران حمله نخواهد کرد و اسرائیل باید خود به تنهایی کار را یکسره کند. صحبت‌های نزدیک به آنچه رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره برنامه‌ای تازه برای حمله به ایران گفته و به جو بایدن در این باره هشدار داده است. در ایران هم برخی از فعالان سیاسی با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهور جدید آمریکا از برخی تحولات پیرامون برجام ابراز نگرانی کرده و خواستار ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی شدند. شهلا انتصاری فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان این نامه:
جمهوری اسلامی میخواد به جام برگرده، ولی مردم در جامعه ما فکر میکنن که سیاست‌های هسته‌ای ایران سیاست‌هایی نیست که بر اساس منافع مردم باشه و حتی دیدیم که بسیاری از قواعد این قرارداد رو زیر پا گذاشتن و به واسطه اون میخوان که جنگ افروزی خودشون رو بیشتر کنن.
با این حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم نهم بهمن ماه با اشاره به اینکه برجام فعلا در وضعیت بن‌بست است گفت باید ایران و آمریکا برای خروج از این وضعیت تعامل و همکاری کنند.
محمد زرقامی این گزارش میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا در ایران شکننده و نگران کننده است و اگر مردم رعایت نکنند این ویروس کاملا ظرفیتش رو داره که به پیک چهارم یا موج بعدی مبدل بشه. همکارم کیانوش فرید برای بررسی بیشتر این موضوع با ما روی خط تلفن هست. کیانوش، این موضوع رو پی گرفتی؟ آخرین خبرها تا این لحظه چی هست؟
سلام به تو مرداد و همه شنوندگان رادیو فردا. واقعیت اینه که آسمان مثل ظاهرا همان رنگ باقی قرار بمونه. هشدارها درباره خیز جدید ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره. علیرضا زادی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر روز از در واقع صحبت‌هاش رو از گوشه و کنار از خبرگزاری‌های مختلف می‌خونیم که میگه که وضعیت شکننده و ناپایداره. گزارش‌هایی که هست همه حاکی از اینن که روند مراجعه بیماران سرپایی رو به افزایشه. این در حالی که مدام درباره این پیک چهارم هشدار داده میشه، کنارش مقدار اتفاقاتی رو داریم مثل تعطیلاتی که برای 22 بهمن ماه پیش روز و همه نگرانن، جشنواره دین و تئاتر فجر که باید در نظر گرفت که چقدر میتونن شرایط رو ناپایدار کنن، چون همین الان هم گزارش هایی که از اینها میاد اینه که پروتکل های بهداشتی درشون خوب رعایت نمیشه و جامعه پزشکی نسبت به اون داره هشدار میده. سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز در واقع صحبت‌هاش همین‌ها رو تایید می‌کنه. او در واقع میگه که ما از خیز ملایم خبر داریم در برخی از استان‌ها از جمله تهران و تأکید می‌کنه که باید مسئولان و همینطور مردم بدونن که اگر این اتفاق بیفته به دنبالش افراد بیشتری بستری خواهند شد و پس از اون با افزایش جانباختگان در واقع مواجه میشیم. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم امروز به همین نکات اشاره می‌کنه و میگه که دیده میشه که رعایت ها در پروتکل بهداشتی در واقع کمتر شده و ما میشنویم که در برخی از مناطق پیک زده شده و داره خیز برداشته میشه و به نوعی برداشته شده و میگه باید بدونین که این بار شاید که شرایط خیلی خیلی هم بدتر باشه به دلیل اینکه ممکنه ما با ویروس جهش یافته و مقاوم در واقع روبرو بشیم.
مسئله ویروس واکسن کرونا روسی هم در ایران به هر حال این مدت بسیار داستان داشته. به رغم همه اینها قراره که اولین محمولش فردا پنجشنبه وارد ایران بشه و گفتن که هر چه سریعتر همینجوری که دولت میگه واکسیناسیونش رو آغاز خواهد کرد در سطح کشور، ولی باز هم منتقدان زیادی همچنان وجود دارن علیه این واکسن.
به طور کلی اگه بخوام یک جمع‌بندی ببینیم، در واقع یک نگاهی داشته باشیم به کل داستان واکسن، اصلا در ایران یک قصه طول و درازی شده، در حالی که بیشتر کشورها هفته هاست که واکسیناسیون را آغاز کردن، در ایران به گفته منتقدان قضیه به جای درمانی مسئله سیاسی شد. بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن انگلیسی و از اون طرف آمریکایی، این وسط مقامات ایران از در واقع ورود واکسن بعد از این صحبت‌ها از کوبایی صحبت شد، از واکسن‌های چینی و هندی صحبت شد، سرآخر درباره واکسن روسی به این نتیجه رسیدن و در واقع وزیر بهداشت عملاً اعلام کرد که قرارداد رو بستن. الان هم خبرها این هست که فردا در واقع توسط شرکت هواپیمایی ماهان از روسیه بارگیری میشه و اولین محموله وارد ایران میشه. و البته باید بگم که این محموله هم که داره وارد ایران میشه فقط 500,000 دوز هست به گفته رئیس سازمان غذا و دارو. درباره اینکه خیلی ها باش مخالف بودن، درسته بسیاری همچنان هم هستن به دلیل اینکه این تایید وزارت بهداشت رو در واقع نداره، اما از اون طرف شاید با توجه به که دولت ایران به هر دلیلی تصمیم خودش رو گرفته بود برای ورود این واکسن، خوشخبری این باشه که نشریه معتبر لنس خبر داده که این واکسن بی خبره و اثر بخشش هم حدود 92%. از اونجایی که ما در پایین‌ترین سطح اعتماد در جامعه منتقدان میگم که قرار داریم و مردم به حرفای مسئولان اعتمادی ندارن، این جای دلگرمی برای مردم. فقط کوتاه بگم مرداد اگر وقت داری که آقای نمکی هم در واقع ساعتی پیش اعلام کرده که در واقع مجموعه ای از ویروس واکسن استرازینکا، همون واکسن آکسفورد رو 4,200,000 رو در قالب همون کوواکس در فوریه تحویل میگیرن و شروع میکنن. این در واقع همون واکسنی بود که باش کلی بحث شد. آقای جهانپور گفت که ما انگلیسی و آمریکایی در واقع وارد نمیکنیم، اما به هر حال این یک شرکت بریتانیایی سوئدی.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خبرها که از اینه که فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق امروز در رأس هیئتی به ایران سفر کرده، با آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرده. آنچه که رسانه‌های رسمی ایران میگن این گفتگو پیرامون آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده. برای کمی دقیق‌تر شدن بر این سفر وزیر خارجه عراق به تهران، با علی صدرزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای صدرزاده به این مجله عصرگاهی رادیو فردا. سفر آقای فؤاد حسین در شرایطی انجام میشه که میدونیم وضعیت خیلی متفاوته نسبت به مثلا سال گذشته که وزیر امور خارجه عراق میامد، و الان عراق هم در داخل خودش دچار مشکلات بزرگی است. مسئله خروج نیروهای آمریکایی رو داره، مسئله مجلس پارلمان، انتخابات پارلمان عراق در پیش هست که بسیار حساسیت برانگیز با توجه به گروه‌های مختلفی که درگیر این موضوع هستن. از طرفی آقای سلیمانی دیگر نیست بر فراز در واقع سپاه قدس در عراق وجود نداره. در واقع همه اینها یک رنگ دیگری میده به سفر آقای فؤاد حسین به تهران.
کاملا درسته. من هم به شما سلام میکنم، به شنوندگان. کاملا درست هست که با اشاره به نبودن آقای سلیمانی میتونیم اهمیت مسافرت آقای فؤاد حسین رو به اصطلاح بسنجیم، چون این در عرض این 3 ماه گذشته این بار دومی است که به ایران رفته و اون زمانی که آقای قاسم سلیمانی بود واقعا تمام اوضاع عراق اون چیزی که مربوط به ایران میشد در دست آقای سلیمانی بود، ولی مثل اینکه آقای قانی نتونست جا پای جای آقای سلیمانی بگذاره، جاش خالی هست به اصطلاح در روابط ایران عراق، و همین علت برای وزارت امور خارجه عراق و برای وزارت امور ایران هم حتی جایگاه دیپلماسی اهمیتی بیشتری پیدا کرده و به همین علت هم که هست که ایشون امروز که اومده حتی با آقای شمخانی دبیر شورای امنیت به اصطلاح ملاقات کرده، با آقای روحانی ملاقات میکنه، به همطور که شما گفتید با آقای ظریف ملاقات میکنه. من فکر کنم در بین مسائلی که شما شمردید بایستی رابطه آمریکا و ایران رو هم، رابطه احتمالی آمریکا و ایران رو هم بایستی در شمول این به اصطلاح مسائل و مشکلات بین ایران و عراق دونست.
آقای فؤاد حسین چه انتظاری از این سفر داره؟ مهمترین هدفی که الان عراق در پیش از شما اشاره کردید، آقای فؤاد حسین دومین سفرش در چند ماه اخیر هست، چه هدف مشخصی رو دنبال میکنه از سفر به تهران؟
مشکلات بین ایران و عراق خیلی خیلی زیاد هست. اولا اون چیزی که ایران از عراق میخواد لاقل لحظت تبلیغاتی، امروز آقای شمخانی هم دوباره تکرار کرد که عراق حتما باید خروج نیروهای آمریکایی رو تصویب ببخشه، اینو نه آقای فؤاد حسین بهش اعتقاد داره، نه آقای الکاظمی نخست‌وزیر بهش اعتقاد داره، نه من فکر میکنم اکثریت گروه‌های سیاسی در عراق بهش اعتقاد دارن. جالب این هست که بار قبل که آقای فؤاد حسین در تهران بود و همین بحث‌های رفتن نیروهای آمریکایی از عراق مطرح شد یا لااقل تبلیغات ایران مطرح میکردن که ما این رو بالا و پایین مطرح کردیم همه جا، آقای فؤاد حسین که به عراق برگشت در روزنامه های عراقی باش مصاحبه کردن گفتش که رفتن آمریکا از عراق حتی میتونه به ضرر ایران باشه. یعنی در حقیقت این خواسته ایران از عراق یا از دولت عراق شما بایستی که نیروهای آمریکایی رو وادار به ترک عراق بکنه اصلا جدی نمیگیرم و در حق تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی در ایران منتج شده. اون چیزی که مهمه برای من دو تا وجه داره، یکی وجه اقتصادی هست، یکی وجه سیاسی هست. وجه اقتصادی این است که ایران دارای مشکلاتی داره هست در عراق، چیزهایی به عراق میده، نفت، مواد خام و غیره، ولی پولی نمیتونه به ایران برگردونه. این پولا میماند در بانک‌های عراقی یا اینکه به صورت کالاهای کوربران ایران به ایران میارن. دومین مسئله که از نظر اقتصادی خیلی داره برای ایران مشکل تمام میشه، نزدیکی عراق به کشورهای خلیج فارس است. پریروز جلسه مشترکی بود بین هیئت‌های از به اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس با عراق و عراق داره به اونها نزدیک میشه. مسئله سوم که ایران میخواد احتمالاً از عراق استفاده کنه، مسئله ایران با آمریکا هست و ظاهراً عراق میتواند به عنوان یک واسطه رابطه میانجیگری بین برای گفتگوهای مخفی بین ایران و آمریکا باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان که با ما همراه بودید.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیدین
کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Size of cane!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
مرگ پرندگان پناهگاه مهم حیات وحش میانکاله در ایران امسال هم مثل سال گذشته خبرساز شده. سال گذشته ده ها هزار قطعه پرنده تلف شد و امسال هم خبر میاد که تا این لحظه بر اساس آنچه که سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده 839 قطعه تا امروز تلف شدگانی هست، پرندگانی هست که تلف شدن و جمع‌آوری شدن از میانکاله، از تالاب میانکاله. درباره همین موضوع ساعتی پیش من با اسماعیل کهرم استاد پرنده شناسی و محیط زیست طبیعی در تهران صحبت کردم و از او پرسیدم که ماجرا چی هست امسال.
ازده میفرمین من در یه دقیقه میان کالر معرفی بکنم. 68,000 هکتار منطقه بی نظیر که اولین منطقه‌ای بود که تحت عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شد و انواع زیستگاه ها رو داره، انواع گیاه ها رو داره و انواع پرنده ها به خصوص جلب نظر میکنه. منتها کسانی که در این هستن، صیادا هستن که ماهی میگیرن، شکارچی ها هستن پرنده رو میزنن، زارعا هستن که زمین رو شخ میکنن و از طرفی گله دارها هستن که گاو و گوسفند و بز دارن و عرب ها هستن که گاو میش دارن. این و بر فراز تمام اینها مأمورین سازمان حفاظت محیط زیست هستند. حالا تضادهایی که بین منافع این عده صورت میگیره گاه منجر به خصومت میشه و این خصومت خودشو به صورت ریختن سم در تالاب‌های مختلف، حوضچه‌های مختلف نشان میده. سال گذشته این مسئله پیش اومد و بنده تصور میکنم این سال هم همین است. یعنی این مسئله بوتولیزم که از یه عاملی به نام کلستریدیوم باچلینیوم تشکیل میشه اینجا محلی از اعراب نداره. سال گذشته هم نتوانستم اینو اثبات بکنم. سازمان دامپزشکی اعلام کرد که نمونه ها رو میفرسته به خارج، به آلمان ظاهرن، ولی بنده همون موقع پیشبینی کردم که نتیجه این ارسال نمونه ها به آلمان به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و نشده. بنابراین احتمال این که باز هم در اثر تضاد بین منافع از سموم مختلف استفاده شده باشه خیلی بیش از این است که سم بوتولیزم اثر بگذاره.
یعنی به عبارتی عوامل انسانی در این موضوع دخالت دارن که قابل پیشگیری هست، اینجور که شما میفرمایید.
کاملا همینطوره. ببینید بنده وخامت اوضاع رو چجوری عرض بکنم. اگر عروسی با مادر شوهرش دعوا بکنه، تهدیدش میکنه که میرم تو استخر ماهی همسر سم میریزم و باعث مرگ ماهی ها میشم. ببینید سم چه نقشی داره اونجا. احتمال بوتولیزم به قول ما ایرانی ها بسیار ناچیزه. اینها نمونه ها رو فرستادن دانشگاه یاسوچ که اونجا بررسی بکنه و گفتن که بله بوتولیزم. خیلی خوب، ما اشکالی با تشخیص اینها نداریم، ولی اینها پرنده هایی هستن که به نحو مختلف تغذیه میکنن.
آقای کرم، سال گذشته چیز در حدود 40,000 قطعه پرنده تلف شده بود، اونجور که در گزارش های رسانه های کشور هست. اونم بیشتر پرنده هایی مثل چنگر که بومی ایران هست یا فلامنگو که حالا مهاجر بودن. تأثیر این بر این منطقه حیات وحش میانکاله که بسیار جای مهمی هم هست اینجور که شما گفتید از نظر حیات وحش ایران چه خواهد بود؟
بسیار منفی هست. تأثیر این است که ما تعداد زیادی از پرنده ها را دست میدیم. اینها میان در ایران که زمستان رو در فراغت بگذرونن و برگردن برن به صفحات شمالی برای تولید مثل. خیلی خوب، اون ماشین های تولید مثل اگر در ایران از بین برن، اینها تصور کنید که جمعیتشون چه لطمه خواهد خورد. مضافاً به این که رفتن به میانکاله رو یواش یواش ترک میکنن و میانکاله قسمتی از کبیر ایران خواهد شد.
اسماعیل کهرم استاد پرندشناسی از تهران با ما همراه بود. در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و تعدادی تلفن رو.
بعد از 2 سال که خودش یه زندگیه، یه تجربه بزرگی به دست آوردیم که بدنیم تو سر خودمون که رفتیم تو خیابونا به حساب انقلاب کردیم. چه انقلابی! امروز نگاه میکنیم اینیم یک مملکت وحشیسته بیچاره گرفتار، با این همه مردم گرفتار که ثمره 42 سال خیانت اینا به این ملت بود. امروز باید بشینیم همه گریه کنیم به خاطر اینکه یه اشتباه بزرگ کردیم در سال 57. چه غلطی کردیم که رفتیم تو خیابونا و اما نمیدونستیم که نتیجه چه خواهد.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرام.
ساعت 16:30 و پایان این مجله عصرگاهی رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم از همراهیتون.